آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم، وقت شما به خیر. امروز 12 تیر ماه 1396 هستش که مطابقت داره با 3 جولای 2017. در مورد قدرت ها و مراجعه قدرت ها و یا مراجعه به قدرت ها داریم صحبت میکنیم. این جلسه دومه که در خدمت شما هستیم و از بابت اینه که وقتتون رو میدید بسیار ممنون هستیم. این قسمتی از تاریخ شفاهی ایرانه. بسیاری از این فرمایشات شما در جلسه قبل و احتمالاً الان لااقل من ندیدم جایی مکتوب باشه یا حتی به صورت شفاهی راجبش صحبت کرده باشید. از این بابت به نظر من بسیار مهمه، به خاطر اینه که حقوق مداری و حقوق مندی راه رسیدن به مردم سالاری است، از پیش نیازهاش هست. از حقوق وقتی صحبت میکنیم نمیتونیم یکی از اصلی ترین اصول حقوق رو، یکی از حقوق انسان یعنی استقلال رو، ازش ذکر نکنیم. حالا این مناسبت هم پیدا میکنه در مورد مردم سالاری عرض کردم. چطور میشه که یک کشوری مثلا همین مردم سالاری های نصف نیمهی که در غرب داریم، مثلا از جمله همین امریکا، به یک نقطه‌ای رسیدن که مردم سالاری دیگه یک حالت غیر قابل بازگشت پیدا کرده. بعضی وقتا به قول معروف یک دست‌اندازهایی مثل آقای بوش و آقای ترامپ و اینجور چیزا پیش میاد، آقای ریگان و اینجور چیزا، ولی اینه که یهو برگرده بره به ولایت مطلقه فقیه اونجوری که متاسفانه در ایران هست، اون حالا فعلا با این شرایط فعلی که دیده نمیشه، پیشبینی نمیشه، چرا که امریکا مردم سالاریش به یک نقطه برگشت ناپذیری از دموکراسی رسیده. ولی خب کشوری مثل کشور عزیز ما ایران که بهاری بسیار زیبا از مردم سالاری رو توی سال 1157 تجربه کرد، چه شد که این بهار زود گذر بود و این بهار به زمستان که به قول مشیری هوا بس ناجوان مردان سردست رسیده. استقلال آزادی و ولایت جمهور مردم رسید به ولایت مطلقه فقیه به گفته خود این آقایون. تازه ولایت مطلقه فقیه قانون اساسی هم کف اختیاراتشه و جان و مال و ناموس مردم بسته ید داره. و همین چند روز پیش آقای سعیدی، علی سعیدی، نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه، گفته اختیارات ولایت فقیه رو با اختیارات پیامبر یکسان میدونه، در صورت که خود پیامبر در خود قرآن میگه من به غیر از پیامبری، ابلاغ پیام، نقش دیگه ای ندارم. هر کسی رهبری خودشو خودش به عهده میگیره و تصمیم میگیره که به اصطلاح راهی رو انتخاب بکنه. بعد همونجا همین آقای علی سعیدی گفته که همان مقدار که واجب است که از دستور پیامبر و امامان تبعیت کرد، به همان میزان واجب است که از دستورات ولی فقیه اطاعت کرد. در مورد انتخابات هم که همین آقایون گفتن که انتخابات اصلا معنی نداره، به خصوص وقتی که میرسه به مقام ولایت مطلقه فقیه. در نتیجه ما در همین این به اصطلاح گذار به دموکراسی از استبداد، تجربه آخرش سال 57 بود که بهار کوتاه در کودتای خرداد 1360 با مراجعه به خارج و مراجعه خارجی به عناصری که حالا کمی هم از شما چه پنهون ابا دارم که بگم که ایرانی هستن، مثل آقای خامنه‌ای، مثل بهشتی، مثل رفسنجانی، مثل آقای خمینی، کودتای خرداد 1360 اتفاق افتاد. اگر که برگردیم به تاریخ معاصر سیاسی ایران، کودتای خرداد 1332 آقای محمد رضای پهلوی در عملیات آژاکس همون نحوه رو اجرا کرد و باز دوباره کشور ما به خشونت گستری و استبداد رسید و پدرش هم در 1299 آقای رضای پهلوی هم همین کار رو کرد. در نتیجه مراجعه به قدرت‌های خارجی که خوشبختانه هنوز یک بار بسیار منفی داره در فرهنگ کشور ما، ولی مراجعه قدرت‌های خارجی به ایرانیان هم و اونی که اون ایرانیان چجور به اصطلاح واکنش نشون بدن به این، حالا در بهترین وجهی اونو دروغ منافع مشترک میتونن توجیهش بکنن، از اون دیگه بالاتر نمیشه رفت. و به این ترتیب هستش که فکر کردیم که برای نسل جوان این صحبتی که در اختیار، در اطلاعاتی که در اختیار شما هست و در این گفتگویی که با شما داریم میتونه بسیار کمک کننده باشه برای جوانان عزیزمون برای مشارکت در ساختن سرنوشتی بهتر. اگر که موافق هستید آقای بنی صدر، خواهش میکنم که شروع بفرمایید.
بله، عرض کنم که یک سال قبل از انقلاب ایران آقای اسلام کاظمیه،
بله،
ایشون از زمانی در نیروی سوم از طرفدارای خلیل ملکی بود، اینطور اگر درست بیادم مونده باشه.
بله،
اون زمان که آمد به فرانسه از جانب آقای امینی آمده بود، پیامش هم این بود که بین آقای امینی و امریکایی ها صحبت هایی شده است.
بله،
و حاصل اون صحبت ها این است که مثلا امریکا موافق است با اندازه از دموکراسی شاه در امور کشور مداخلش رو کاهش بدهد، مجلس نسبتا انتخابات آزادی داشته باشد و حکومت مسئول باشه در برابر مجلس و تصدی کنه امور کشور.
بل.
آقای خمینی را هم با سلام و صلوات وارد ایران بکنند، آقای امینی مثلا فرض بشه نخست وزیر، به پای تا پای اون هواپیما به استقبالیشون هم میرود، اما رئیس کشور رو به قیچی آخوند نه نمیدهم.
بله،
صحبت این که واقع‌بین باید بود و در سیاست واقع‌بینی ایجاب میکند که اون چرا خواست که ممکن است، نه اون چرا که آرمان است.
بله،
من هم یک شعری به آقای خمینی نوشتم در نجف که این آقا آمده اینطور میگوید که بله حکومت هم به اصطلاح یادم رفت بگم که قلمرو شهر رو محترم میشماره و به تجاوزات که دستگاه پهلوی به قلمرو روحانیت رو دین میکرد این رو هم متوقف میکنه.
بله،
معلوم شد که یک پیامی هم از ایران برای آقای خمینی رفته است که حالا این پیام از سوی نهضتی ها بوده و سپهبد خرنی،
نهضت آزادی. بله،
دست ها اینجور که من در حافظه دارم اینجور.
بله،
و این که خب شما اگر پای امریکا رو به میان نیاورید و صرفا خواستار این باشید که قانون اساسی اجرا بشود، شاه در امور دخالت نکند، امریکایی ها با تحول موافقند.
بله،
بله، مشابه اون پیامی که آقای اسلام کاظمیه به پاریس آورد.
بله،
من با آقای خمینی که نامه نوشتم توضیح دادم به این که خب شما اگر رضایت بدید به همچه راه حلی، در واقع امریکایی ها برای این که قضیه افغانستان در ایران تکرار نشود، اینطور که خودشون گفتن و یک وقت با این شب نخوابن صبح پاشن ببینن که افسران چپ مثلا دولت رو قبضه کردند و ایران رفته زیر پرچم داشت‌چکش، ناچار باید که حافظ این وابستگی به امریکا هم باشی و طبیعتاً کشوری که استقلالشو ندارد، این وعده های آزادی هم که اینها امریکایی ها میده هم البته تحقق پیدا نمی کنن.
بله قطعا همینطور.
خب این گذشت و بعد هم انقلاب شد و اینم بگم به این که این گذشت در خود ایران هم یک زمزمه های شروع شد، یک به اصطلاح فضایی باز شد، بگیم که یک پیام خشک خالی تنها هم نبود.
بله
خب خیلی مثلا به انقلاب نزدیکتر این شبهایی که انجام این قانون نویسندگان برگزار میکرد، تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر در خود کشور، این فعالیت های از این نوع هم همچه که به انقلاب نزدیک میشدیم شد، مثلا باز شد قدر. خب چرا این تا حال عمل نشد؟ بعدم در دوران انقلاب هم هنوز این از چیز نیفتاده بود، اعتبار نیفتاده بود، برای اینکه آقای مهندس بازرگان در لندن از آمد به فرانسه، از اینجا رفت لندن، در لندن هم در خونه تغییزاده با من و اون آقای تغییزاده و ایشون یک گفتگوی هم کردیم.
بله
ولی در اونجا گفته بود که در صورتی که امینی مثلا بر سر کار بیاد ما از راه حل امینی حمایت میکنیم. ما میگم که اون راه حل همچنان مثلا اما خب تحقق پیدا نکرد. چرا تحقق پیدا نکرد؟ نه به لحاظ این که از سوی آقای خمینی یا ما در خارج کشور اقدام عملی در نفی اون انجام دادیم، البته در اونجا که به ما مربوط میشه تاکید بر استقلال رو بیشتر کردیم و اینکه راحل نهایی راحلی میتونه باشه که مردم ایران اون رو بهش تحقق بدن در اصول استقلال و آزادی.
بله
ولی نه در خود اون رژیم به طوری که این دانسته هایی که الان هست در اختیار، اون زمان خود شاه تن به این راه حل نداده بود. آیا اگر همون زمان مثلا فرض کنیم که در همون زمان که ایشون این پیام آورد اون مجلس مثلا دست نشانده منحل می شد و یک انتخابات نسبتاً آزادی انجام می گرفت و یک حکومتی تشکیل می شد که پاسخ خوب بود به مجلس شاهی از امور دست دخالت روزمره در امور دست می کشید چه وضعی پیش می آمد؟ این چون نشده در واقع سوالیش که برجاست، در اونها که میخواهند بذار من چرا انقلاب شد و از این کتاب انقلاب دیگه حالا ظاهرا انشاءالله رفته آماده شده برای که بره زیر چاپ و همین روزها از چاپ میاد بیرون.
کتاب انقلاب که شما نوشتی دای بنزه؟
بله، عوامل بررسی شدن چون خیلی کارها میتونست اون رژیم انجام بده نداد، اما فضای باز خب میتونست مطبوعات آزاد بگذاره نگذاشت. نتیجه این که اصطلاح اون جامعه متوجه شد اون رژیم از درون پوسیده و بندر بنبسته و یه آدمی هم اونجاست که نه این تن به تحول در خود رژیم هم نمیده و این تعادلش با قدرت‌های خارجی به عنوان رژیم تکپایی هم سست شده، به جنبش آمد، جنبش همگانی. اون جنبش همه رو برد، همه یعنی اون رژیم.
بله.
خب این هم مثلا یک مورد و شاید بین این موارد را اینجا بررسی کردیم مهمترین موارد باشه.
بله.
تا ما میان و در میشه دوران انقلاب، در دوران انقلاب دو به اصطلاح رویداد در رابطه با امریکا هست مهمه. یکی از اونها گفتگو و توافقش که با سولیوان آخرین سفیر امریکا در ایران تا امروز
ده.
از یه طرف بین آقایان موسوی اردبیلی و مهندس بازرگان و از سوی دیگر آقای سولیوان سفیر وقت امریکا در ایران در خانه آقای فریدون صحابی دیدار شده و این توافق به عمل آمد. هم در اسناد سفارت امریکا وجود داره، هم در کتاب آقای سولیوان.
آقای بنی‌صدر بد نیست یه ذکری هم بکنید از اینه که آقای فریدون صحابی کی بودش؟
آقای فریدون صحابی فرزند دکتر صحابی و استاد دانشگاه بود اون زمان.
بله.
بعدش میگرد در دانشگاه.
بله.
عرض کنم که ما اون زمان از همچه دیداری و توافقی اطلاع نداشتیم و به صرف گنگ یک چیزی مطلعی گنگی از داخل دریافت شد و وقتی هم تازه وارد ایران شدیم همون اطلاعی تکرار می شد که ما عنوانش گذاشته بودیم که اتحاد چکمه و نله.
بله.
خب بعد متن منتشر شد، معلوم شد به این که بله توافق بر این بوده که ارتش با روحانیت اتحاد کنند و یک رژیم باثباتی رو در ایران مثلا مستقر کنند.
بله.
خب اون روحانیتش موند از اون توافق، ارتش جاش داد به سپاه. حالا چگونه داد اینجاش که آدم میگه خب این توافق از چطور شد که این استبداده به همین عنوان رژیمه در واقع شد بازسازی استبداد.
بله دیگه.
ارتش چگونه شد که جاش داد به سپاه؟ چون اون تو توافق هی صحبتی از اینکه یک ارتش جدیدی درست بشود به اسمش سپاه نبود. اونجا باید اون طرح آقای دکتر یزدی رو دید که در جلد سوم خاطرات ایشون آمده که ایشون یک طرحی تهیه کرده بوده، اونطور که در اون خاطرات میگوید به تصویب آقای خمینی رسونده و از اون طرف آقای مهندس بازرگان اطلاع داشته است و آقای مطهری و آقای بهشتی و آقای احمد خمینی.
بله.
بنابر اون طرف رهبر اختیارات مطلق میداشته همین ولایت مطلقه، شورای انقلاب عرض کنم تصمیمات اون رو اجرا میزد و اجرا میگذاشته و یک حزب واحد سیاسی هم رابطه این دستگاه رهبری بوده با جامعه.
بله.
بعد خود این بازوی نظامی میخواسته ایشون که خودش شد معاون در امور انقلاب، اون بازوی نظامی رو هم ایجاد کرد که این سپاه پاسداران. حالا بعد اون حزب واحد که از دید او میباید نهضت آزادی میشد نشد، جاش داد به حزب جمهوری اسلامی.
بله.
او هم دوام نیاورد. عملا الان سپاه در واقع عنوان سازمان سیاسی مسلح هم کار ستون فقرات رژیم انجام میده، هم کار با از طریق بازوش که بسیج است خصوصا مهار جامعه رو برخته داره.
بله.
به شبکه های دیگه هم از شبکه معاذ و شبکه مدداهان و طبقه از این شبکه ها یاد کردم که اونا هم مأموریت های خودشون رو در همین مهار جامعه برخته دارن. پس به این ترتیب بوده که اون چکمه و نهره اون چکمش عوض شده، جاش مثلا داده به سپاه.
بله.
در همون زمان یک رشته ملاقات هایی آقای دکتر یزدی داشته با ماموران امریکایی که در آخرین دیدار پیام آقای خمینی به کارتر هست. آقای دکتر یزدی میگوید جواب بوده، ولی عملا شما وقتی میبینید اونجا مسئله جوابی تو کار نیست، یک چیزایی میپرسه، ایشون یک پیام میده که ربطی به اون سوال طرف امریکایی نداشته. این حرفی که ایشون میزنه مهم هم نیست که جوابم بوده باشه، به هر حال محتوای پیام این هست که خلاصش ما از بختیار برای شما بهتریم.
بله.
این هم ما اطلاع نداشتیم. به هم عرض با این آقای خسرو قشقایی به من تلفن کرد و گفت به این که یک مأمور بلندپایی امریکا میخواد بیاد نزد آقای خمینی پیام آقای کارتر رو بهشون برسانه.
بله.
آقای خمینی گفتم و آقای خمینی گفت که شما رو بپذیرید ببینید که چیه پیام. من به اون آقای خسرو قشقایی گفتم که آقای خمینی اینجور میگوید. یک مرد بلند قدی بحث گرفته بود و آمد در خونه که من در کاشان داشتم، همین خونه پاریس.
بله، محله کاشان توی پاریس. بله.
خب نشست و اون تاقی کوچیکی هم بود که مزار کار من بود. خب دورش همش کتاب بود و نگاهی کرد و گفت اینجا کتاب خیلی دارید و این برابر هر شد و گفتم اینجور گفته آقای قشقایی شما پیامی دارید برای آقای خمینی، اگر پیام دارید باید برید اونجا نپروشاتو آقای دکتر یزدی ببینید، انگلیسی هم خیلی خوب بلده که من بلد نیستم حرف بزنم، بگید پیامتو هم یا مستقیم شما رو میبره پیش آقای خمینی پیامتو میدیدونی یا نه خودش پیام شما رو میشنوه به اون میره میگه. حالا آقای خمینی چرا گفت که مثلا من به پذیرم نگفت که بیاد ببینم چه حرفی داره، به لحاظ این که این دفعاتی هم که امریکایی ها با آقای دکتر یزدی دیدار کردن محل واسطه بوده و هیچ بار مستقیم ننشسته با طرف امریکایی ببینه طرف امریکایی چه میده. گفت که اینجا شلوغ است و اینا، من یک بله صحبتی دارم و اینجا شلوغ است و ممکنه من برم فردا بیام. گفتم فردا هم بیای اینجا شلوغه، من شما رو در خلوت نمیپذیرم. و همونطور که گفتم اگر پیامی داری اینجا نیا، برو خونه آقای خمینی در نفروشات. حالا در فردا آمد و گفت که نه من پیامی ندارم، من میخوام ببینم که دولت جدید اجازه میدهد که سرمایه های خارجی در ایران به کار بیفته، مثلا شرکت های خارجی در ایران شعبه داشته باشن. گفتم والا من نه الان نامزد اون حکومتم، تصدی حکومتم، و نه این که موقعیتش که به این جزئیات بپردازیم، باید که اون رژیم شاه برود، قانون اساسی بشود، دولت جدید بشود. اون دولت جدید مردم رو رأی بدن، در برنامهش اگر همچه همچیزی باشه و قانون اساسی اجازه بدهد، این اجازه بده که شرکت های خارجی در ایران شعبه داشته باشن یا نداشته باشن. این سوال شما اصلا ربطی به وضعیت و موقعیت نداره.
بله
رفت ما آمدیم ایران امروز آقای ناصر قشقایی به نهار دعوت کرد. رفتم اونجا و دیدم بعد آقای خسرو قشقایی هم اونجا شد صحبت پیش آمد. گفتم آقا این مأمور عالی رتبه شما این همچیشی موجودی از دفتر آمد؟ این آمده میگم ما آمدم اینم شرکت های امریکایی میتونن در این شعبه داشته باشن نداشته باشن، پیامی برای آقای خمینی نداشت. گفت شاید اعتماد نکرد و دو سال بعد تلفن کرد و گفت به این که این بله اونجا میگه که دیده وضعیت مناسب نیست پیام ابلاغ کنه. حالا اون پیام در هر حال کهنه نشده و تازه است و اگر امام موافقت کنه، یعنی آقای خمینی موافقت کنه، آماده است که بیاد. و دوباره من به آقای خمینی گفتم، باز دوباره گفتم هم همه ماجرا هم در او تفصیل شهر دادم. گفت بیاید، اونم آمد و یه روز در همین خونه خواهرم در کوچه شهرناز 5 اونم شده بود اسم جدید پیدا کرده بود شریعتی 5 شده بود چه شده بود و اونجا آمد و باز دوباره که من آمدم و حالا که دیگه اون رژیم رفته و رژیم حکومت جدید هم هست و مخواب بینم که ما میتونیم اینجا، من نماینده شرکت امریکایی هستم و مخواب ببینم که میتونم اینجا شعبه داشته باشم و میتونم به شما پیشنهاد کنم که مشاور شرکت ما باشید در ایران.
عجب. آقای بنصد، این همون شخصی بود که توی پاریس اومد؟
همونه. بعد
بعد اون وقت این نگفتش که آخه من نمیدونم حال درست شنیدم یا نه، گفتید مثل که گفته بود که مقام بلند پایه است از طرف حکومت کارتر.
بله
اون موقع اونو گفت، ولی وقتی که آمد تهران پیش شما گفتش که من مأمور فلان شرکت خارجی هستم، شما بیایید در واقع حقوق بگیر ما.
اون مأمور بلند پایه رو اون آقایش قشقایی میگفت.
آها خودش نگفت من کیم چیم؟
خودش نه، خودش به عنوان محبوب اونه من به چه عنوان پذیرفتم؟ به عنوان نماینده بلندپایه حکومت امریکا که برای آقای خمینی پیام داره.
بله، با قبول کردن آقای خمینی.
حالا این میگفت که شرکت هم که میگفتم من با شرکت چی کارتم؟
بله.
خب
در واقع میخواست با اون که نماینده شما بشید، نماینده شرکت ما، یعنی نماینده که یعنی در واقع بیاد یه وجوهاتی بدیم به شما، لابد یه همچی چیزایی بود دیگه، نیست آقا؟
بله، اونجا شعبه داشته باشم در تهران، من هم بشم مشاور اون شرکت ماهانه، اینجور که من یادم $5,000 بدم.
$5,000 اون موقع؟ بله.
آره، حالا بعد تو اون یا روی سفارت امریکا این چیزایی که به صورت دانشوی خط امام متناسب با به صورت سطح توقعات خودشون این به $1,000 کاهش داده بودن.
بله.
آره من خیلی خندیدم و گفتم هم که اون داشتوارش ترجمه میکرد، گفتم بهش بگو که اولا من بحث ندارم، یک دو ثانیان وقت داشتم نمیپذیرفتم، زیرا اصلا با این سرمایه های خصوصی خارجی موافق نیستم، برای اینکه اینا عامل متلاشی کننده اقتصاد میشوند. ما میخواهیم یک اقتصاد تولید محور درست کنیم، نه یک اقتصاد مصرف محور. سوالش هم این که امام صادق فرمود دینار دین است و نار، اون آتشیست که دین را می سوزند. و جیبام هم نشون دادم، گفتم من از سالهاش که در این جیبام پول نگذاشتم. واقعش هم اینطور بود.
واقعش هم بود. بله.
نه
آقای بنی صدر، البته همین حرفا بود احتمالاً که مقدمات کودتای خرداد 60 رو در آنچه که مربوط به قدرت خارجی میشد فراهم کرد.
اون در علاوه سازش محرمانه اکتبر 5.
بله دیگه، خب به هر حال اینه که این شخص در اون مقام باشه که مانع اصلی بود دیگه، نمیشد که با حضور مقام اول اجرایی کشور که راجع به دینار به قول شما اینجوری میگه و راجع به پذیرش.
من هنوز عضو شورای انقلاب بودم، هنوز رئیس جمهور نبودم.
نمیدونم، بعدشو میگم، بعدش در خرداد 60 دارم میگم.
بله
بفرمید.
من به ذهنم آمد که این مأموره و دروغ میگه، اصلا مأموره، متوجه شدم که آمده برای خریدن
شما.
بله معلوم، واضح بود دیگه، یعنی شیاخت عنوان مأمور عالی رتبه دولت امریکا، اون فرانسه، بعد ایران، سه دفعه رفت آمد کرده تو داخل ایران تا اینجا رسید.
بله.
و این همه اصرار که من اون شرکت هم مخوام، هنوز شرکت دایر نکرده، میخواد من رو استخدام کنه. تو ذهنم آمد که این رو به دادگاه انقلاب تلفن کنیم که این آقا مأمور خرید شده آمده و این رو توقش کنید، برای از این که این قبل از این که به سراغ دیگران هم بروند برای خریدن، این امریکایی ها حساب درشون بیاد و این کار رو نکنن.
بله.
خب نه، به این بعد اون حالا اونجا با کی در میان گذاشتم الان تو ذهنم روشن نیست، اون گفتن که این ممکنه آقای حکومت موقت این رو تلقی کنه، اینو کارشکنی مثلا مسئله سازی برای اون حکومت که حالا امریکایی توقیف بشه و بعد بحران پیش بیاد. بعد خب برای اون قشقایی هم بد میشه، بود یعنی دلال جاسوس CIA بوده و اون آقا گفتیم که شما دیگر حق بازگشت و مراجعه به من رو ندارید. بله اونم رفت.
بله
بعد این که سفارت رو گرفتن، خب اون اسناد اونجا از جمله گزارش این آدم هست راجب خریدن من. اون دانشجویان خط امام یه دفعه آمدن در ریاست جمهوری و صحبت شد و این اسناد رو گفتن که راجب شما اسناد افتخارآمیز است. حالا خیلی از اون سندهای دیگری که هست در اونجا که مثلا میگوید که با کیا ممکن نیست که به خط امریکا بیان، اون کیا نفر اول بر این خط اونا جسر جاش گزارش که این آدم داده، این بسیار گویاست. برای اینکه این میگوید که شهر میده، حالا اونجور که اون خودش من رو یافته و یک ساعتی من دوستی بود که این قفصه هایی که الان هم هست اینجا تو اتاق کار من اونا رو او ساخت و در سوئیس درس ساعت سازی ساخنده بود. این مارک های بزرگ اینا فقط اسم هم. من ساعت سازی خوندم میتونم که ساعت دقیق و خوب کدام هست. برای شما یک ساعت میخرم ارزان از آز ظاهرم زیبا و که کار میکند یک عمر دقیق. البته دیگه اون مارک های بزرگ نیست ولی عزیز من بهتر بود. بزن خب ما کار ساعت میخواییم چه میخواییم مارکش به چه درده ما میخواییم خرید حالا به یادم نیست به چه قیمت ولی قیمت ارزانی. این آقا این ساعت دیده بود خیال کرد و این ساعت طلاست.
صحیح
شهری هم تو نوشته بود که مثلا این ساعت طلای چه یعنی مثلا به چیه ولی نوشته در اون مزارش که این شخص یعنی در این شخص فعلا به پول نیاز ندارد. اگر تبعید بشود اون وقت ممکن است به پول احتیاج پیدا کند ولی فعلا ندارد و او و دوستان او را نمی شود خرید.
هیهات. بله
بله حالا همین سنده که این رژیم که هیچ کس از این رژیم نه در دینش نه در شرفش نه در کرامتش نه در مالش نه در هیچ چیزش امنیت ندارد، همین سند رو تبلیغ کرد به عنوان سند جاسوسی بنی سعد. به اندازه اون مأمور CIA شرف در اینها نیست
واقعا. بل.
امانت و امنیت شناسی نیست. اون چه که خود هستن رو این رو در به دیگری نسبت دادن اندازه نگه نمی دارن، یاد می کنن که این بر جامعه پوشیده می مانن. و بالا ما بر این گونه تمام کنیم، این بگیم که این بعد که من آمدم به مهاجرت یک روز یک کسی ترجمه یک کتابیه به زبان فرانسه آورده بود که در اونجا این زمانی بود که من رفتم به امریکا برای که انتشار کتاب My Tent و Speak انتشار پیدا کرده بود. اون ناشر دعوت کرده بود برای مثلا تبلیغات راجع به اون کتاب بشن. اون کتاب هم مدتی بستلر شد تو امریکا،
پرفروشنده ترین. بله
بله عرض کنم که دیدم بله اونجا نوشته است که CIA مأمور شده فرستاده است و بنی سعد رو خریده است. این چیز این آقای شرون که اینجا وکیل دادگستریش در فرانسه و خواستم که از این ناشر فرانسوی برای انتشار این ترجمه فرانسوی شکایت کنم. شکایت کرد و من در امریکا بودم که به من اطلاع داد که دادگاه این ناشر رو محکوم کرد، همون خود سند رو هم.
بله.
برد تو دادگاه و فرماید این سند است، این آدم رفته و این حاصل کارش اینجا گزارش میده، میگه ایشون رو دوستان رو نمیشه باید خرید. اون دادگاه هم به اون رئیس اون ناشر گفت تو خب شما سند ندیده چجوری اینه به خود اجازه دادی؟ ما چه اونه کتاب از امریکایی بود، ما هم بدون توجه انتشار دادیم و به هر حال محکوم شد به 50,000 فرانک اون زمان که پرداخت و 10,000 فرانک رو آقای شهران و اون دوست همکار چون برداشتم عنوان حق الوکاله.
بله
بله. بعدم که من رفتم امریکا و در همین اونجا امریکا بودم، این واشنگتن پست در همین زمینه مصاحبه کرد و شرح مفصلی هم اون نوشت اونجا که این امریکایی که من میگفتم اونا که یکی از فسادگستری هاش این از فاسد کردن نخبه ها در کشورهای خدمتگزاران کشورهای که این امریکا میخواد بر اونها سلطه بجوید و همین مورد هم اونجا آوردی. عرض کنم به شما میشه مورد بعدی.
آقای بنی صدرالله ببخشید،
در اسناد سفارت آمده است راجع به اشخاص که از جمله من، اونا هم در کتاب سیاست امریکا در ایران آوردم، یک جدبدی هم بر اساس این اسناد سفارت امریکا تمام از اول تا آخر خوندم، بر مبنای اونها یک جدول ترتیب داده شده که شخصیت ها و گروه های سیاسی در ایران اینا بر مبانی که اون از معیارهایی که امریکایی ها داشتن دست بندی شده، از جمله دموکراسی، از جمله ارتباط با همکاری با امریکا، لیبرال هستن یا چپن یا چی هستن، این تمایلات مثلا سیاسی ایدئولوژیک اینا مثلا در اون جدول آقای خمینی و همکاران روحانی چون اینا کسانی هستن که از دید امریکا قابل همکاری هستن با امریکا، میتونن امریکا میتونه همکاری اونا رو به دست بیاره. بنی صدر و همکارانش قابل همکاری نیستن، نمیتونه همکاری ما رو به دست بیاره.
ما یعنی امریکا
بعد یک گزارش هم اونجا هست که مثلا به اونا گفتن که بنی صدر کمونیست چینی هست و ضد امریکایی هست و از این چیزا یادتون اصلا سفارت.
بله.
حالا یه هر سوالی هم اینه که خب اون مأمور شیعه از کجا میدونست که کار من به تبعید میانجامه؟
همین رو میخواستم، منتظر بودم تموم بشه همین رو بپرسم ازتون. بله.
خط و ربطی با کیه این خط و ربط داشته که میدونسته که به اصطلاح ممکن است کار من به تبعید بکشه؟
اصلا بله، اون موقع صحبت این حرفا نبود که.
آره. در حال این مربوط به اون مأمور امریکایی. عرض کنم به شما بعد میاد ماجرای گروگانگیری. خب اون زمان معلوم نبود که این طرح در امریکا ریخته شده در ایران اجرا شده.
بله.
گفتن که یک کمیته رو آقای خمینی معین کرده بود که دانشجویان خط امام باید که مثلا اون چه پیشنهادهایی که دارن بیارن در این کمیته مطرح کنن و بعد از تشکیل کمیته میتونن اجرا کنن. اعضای اون کمیته هم عبارت بودند از آقای حبیبی و آقای خامنه‌ای و بنی‌صدر و آقای شبستری و آقای موسوی خوئینی. خب گروگانگیری مثلا یکی از اون کارهای از مهمترین دیگه، آخه اتی دانشوی میخوان جانشین یک ملت بشوند در عملی که این اون مردم رو در یک موقعیتی قرار میده در اقبال نه تنها یک ابرقدرتی که امریکا است، بلکه با متحدان او، بلکه با مثلا ابرقدرت رقیب که روسا باشن. این که بدون اطلاع اون کمیته این عمل بکنن، این یه چیز عجب قدیبیه و همینطور هم شد. بدون این که به اعضای کمیته، یعنی در کمیته طرح بشود، تصویب بشود، این گروگانگیری انجام گرفت. بعد گفتن که تنها به آقای موسوی خوئینی ها گفتن، او هم گفته لازم نیست به امام گفته بشود، می انجام میدیم، اگر امام گفت نه بیاییم بیرون از سپاره. بسیار برایت مطلقه اعمال فرمودن آقای موسوی خوئینی ها.
آتش به اختیار،
آتش به اختیار نه دیگه، اون بیشتر از آتش به اختیار نه، اون آتش به اختیار آقای خامنه ای اجازه داده، اون بدون اجازه خودش برای خودش برای اعتقاد مطلقه قائل شده.
بله
بله. اون بعد به من که گفتم اعتراض کردم خب شما چرا بدون اطلاع کمیته انجام دادید، گفتم به شما زنگ زدیم 12 شب گذشته بود، انتظاریون گفت ایشون خوابیده. گفتم به این که به من زنگ زدی که من یه نفر عضو کمیتم، کمیته 5 عضو داشته، بعد هم نفر نفر اطلاع نمیدم، قرار بوده این به کمیته بیاد، کمیته رسیدگی بکنه، نظر بده، شما نظر رو اجرا کنید. اطلاع دادن که جز کاران چیزا نبود. الان اونجا من یک سرمقاله نوشتم که این صحبت اشغال سفارت بود دیگه، صحبت گروگانگیری نبود. حالا بود 3-4 روز اینجور خود اونا هم میگفتن، بیشتر طول نه انجامد و اعتراضی باشه به بردن شاه به امریکا.
بله.
در حسن و قبح این اشغال سفارت که از جمله اون مثلا قبها، این که این سنت بشود که دخالت دادن قدرت خارجی برای دعوا با دولت حکومت که برکار است و این که حکومت بردن با این شیوه رفتار با قدرت خارجی.
بله.
بعد هم که مسئله همون روزای اول که شد گروگانگیری، به صراحت گفتم که ایران به گروگان امریکا در آمد، واقعش هم همینه، تا امروز هم در گروگان امریکا است، برای اینکه امریکا محور سیاست داخلی و خارجی ایران است. آقای خمینی هم که گفته بود این انقلاب دوم است، که من هم سر مقاله نوشتم، در واقع جواب اون سخن اونم بود. رفتم حضورا هم اعتراض کردم که خب شما چند عضو سفارتی گرفتن، این هیچ نه شجاعت میخواد نه هنرمندی میخواد، افراد سپاه پاسدار بفرستی سفارت رو بگیرن در پوشش دانشوی خط امام، بعدم بگی که این از انقلاب اول بود مهمتر.
بله.
کوچک کردن یک جنبش یک ملت است. عرض کنم به شما حالا تا این قضیه برسه اکتوب سورپرایز رو بعد ایران گیت که کمی تحمل کنیم، یک موردی رو که از قلم انداختیم اون رو بگیم که چیزی از قلم افتاده، از قلم نیفت. یک روزی آقای یعنی در خونه آقای پروهر دعوتی بود، شب من رفتم اونجا، اونجا این آقای امیر انتظام رو من معرفی کردم.
بله.
آقای امیر انتظام یا همونجا یا بعد در همون خونه آقای خمینی، محل اقامت آقای خمینی، مدرسه رفاه، گفت به این که این رئیس سیاسی سفارت امریکا میخواد با شما دیدار کنه.
با شما یعنی با کیای بنیسد؟ با شما با ابوالحسن بنیسد؟ بله.
و گفت که در خانهش این میتونه این ترتیب دیدار بده، آنها هم خلوت بکنه که مثلا سنگامون رو با هم وا بکنیم با امریکایی ها.
به سلامتی. بله.
آره گفتم من نه نمیپذیرم، من سنگی ندارم با اونا وا بکنم، اونا شرط دارم در امور ما دخالت کنم. یعنی معنیش که من این دیدار بکنم یعنی بپذیرم که با اونها به اصطلاح برای اونها حق مداخله قائلم. بله نپذیرفتم. اون آقای اون رئیس قسمت سیاسی نوشته یک چیزی رو نوشته که این سه بار از آقای بنیصد دعوت شد که نپذیرفت. دوبارش من یادم نیست، همین یه بارش یادمه. یک بار بیشتر یادم نیست و اون دوبارش هم رابط و گفته که نه این نمیپذیرفت.
بله.
بله. این ترتیب این هم این ماجرا تا میرسیم به این گروگانگیری و اکتوب سورپرایز. خب حالا ما نزدیک به ساعت 5
میتونیم بذاریم واسه جلسه بعد های بنیصد، برای اینکه اون احتمالا خیلی مفصل خواهد بود. حیفه که بهش نمزه کافی نپردازیم و نصف نیمه بشه.
بله بسیار،
پس اینجا تمام میکنیم. بله عرشبت که یه چند تا نکته بذاری درس کنم قبل از اینه که خدافزی کنم از اتون.
اولا یه ذریع بذار من یه چیزی بخورسم، یه چیزی برای شما فرستادم.
آقای بنیصد یه لحظه اجازه بدین، ببخشید یه لحظه اجازه بدین اینو من قطعش کنم. عرض کنم که اینو خدمتون عرض کنم، اول این دانشجویان خط امامی که الان اصلاح طلبا یا تحول طلبا هستن باید پرسید ازشون که اون اسنادی که مربوط به افتخارآمیز بودن پرونده شما هست رو حالا چطور شده که شما شدید همین الان که نه چندین ساله شدید دشمن شماره یک همون دانشجویان خط امام، و اون دانشجویان خط امام که الانه در به اصطلاح جاهایی هستن که بلندگوها و میکروفونها و عرض کنم که دوربینها و سایتها در اختیار دارن و رسانه‌ای هستن به قول معروف، اونا رو چطور هستش که اعلام نمی کنن به مردم ایران چنین چیزی را و هنوز در تخریب بنیصد با اون پرونده افتخارآمیزی که به قول خودشون در سفارت امریکا ازش کشف کردن این رو به مردم دیگه حالا لااقل الان بعد از گذشت چندین دهه نمیگن. دوم اینکه یکی از همون اصلاح طلبان اسم نمیبرم ولی این فکر میکنم کاملا واضحه که اون کی بود و چی بود، نامه نوشته به سفارت عربستان که برای بچهش پول بگیره که اون بره درس بخونه تو دانشگاه، که حالا بگم که اون درس خوندن بخوره تو سر هر کسی که میره از قدرت خارجی پول بگیره در اون مقامی که ایشون هست، یا نگم، حالا نگم بهتره. میگه نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد، آواره عشق ما آواره نخواهد شد، آن را که منم خرقه اوریان نشود هرگز، وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شد. آن را که منم منصب معزول کجا گردد، آن خاره که شد گوهر او خاره نخواهد شد. این گوهر استقلال که در اختیار ایرانی و فرهنگ ایرانی هست، اون چیزی که تونسته ایران رو ظرف چند هزار تا سال تاریخی که داره نگه داره و هنوز هم یک ارزش والایی هستش در فرهنگ ایرانی، خوشبختانه باعث شده که اون طرح موزاییک، حالا این چیز اخیرش البته، طرح موزاییک شدن ایران که از 1980 و شاید هم جلوتر از اون موقع برملا شد، میخواستن ایران رو تیکه و پاره بکنن، اون به نتیجه نرسیده. در صورتی که در این کشورهای مجاور ایران میبینیم که به این ترتیب اونا یه جوری شده که یا تکه پاره شدن یا در شرف هستن. در نتیجه این بحث که در خدمت شما هستم و باز تشکر میکنم از این وقتی که میدید، این یه چیزی هستش که فقط قضیه خاطر بازگو کردن نداره، یه درس عبرتی است، یه درسی است که حافظه تاریخی، حافظه به اصطلاح سیاسی معاصر رو، وجدان تاریخی رو و وجدان اخلاقی رو تقویت میکنه برای مردم سالار شدن. و به نظر من نسل جوانی که در شرف هست، یک سرنوشت خوب و خوبتری رو به جای انتخاب بین بد و بدتر دست بالا بزنه و سرنوشت خوب و خوبتری رو برای خودش رقم بزنه. و امیدواریم که از تجربه کسانی که ماندن در تاریخ ما و به قول خودتون که گفتید ما می رویم که بمانیم، و به اونایی که کودتا کردن بر علیه شما گفتید که شما می مانید که بروید، و همینطور هم شده. خوشحالم که خیلی زودتر از اونی که فکر می کردیم این اتفاق افتاده و داره می افته، و امیدواریم که دیوار سانسور و از اون بدتر دیوار خودسانسوری هرچه زودتر بیشتر فرو بریزه، که مردم ایران در به اصطلاح مطلع بشن از داشته‌ای که دارن. شما به عنوان یک فرد هستین در این، از این داشته. به نظر من هیچ مسئله کیش شخصیت و فرد پرستی و این حرفا نیست، یک خط و ربطه، یک طرز فکره که ایران رو نجات داده، یک بینشه، یک اندیشه راهنماست که ایران رو نجات داده، و امیدواریم که با بیشتر صحبت کردن راجبش، با توضیح بیشتر دادن راجبش، این خود داشته رو ایرانی بتونه ازش استفاده بکنه واسه سرنوشت خوب و خوبتری ساختن. از این بابت بازم
برم اینطور باشه. البته بعضی از اون دانشجوها که تو اون رژیم نموندن و سرانان رژیم رو نمیخورن، اونا گفتن که این سندا جاسوسی نبود و این چیزا.
بله،
اینجوری یادم میاد از اونا ادخلزاده است.
بله،
نه که تو رژیم، نه های اون رژیم میخورن، خود ناچار باید که دروغ بگن برای اینکه اون نانه که مفت نمیدن اونا بخورن.
بله بله، مصلحت
بود. اینجور نانها کشیفترین نانهاییش که یک انسان میتوانه بخوره.
خونالود است.
خونالود بدتر از خونالود.
بله.
به صدا اینکه یک مردمی اینقدر دنیز سفله پس بشون برای این فخر خراب کردن هموطن خودشون، قدرت خارجی رو مثلا وسیله قرار بدن به دروغ. اینجور مثلا تو ذهن ها هم قدرت رو اسطوره بکنند و امریکا رو بکنند نماد، و همچون که کردن دیگه، همینه که هر کدوم از اینا از اون رژیم میبره میخواد بیا بیرون از کشور، یک سر به سجده.
بله
ما ندیدیم یکی از درون اون رژیم بیرون آمده باشه، سرسپرده امریکا نشده باشه.
همینطوره، بله.
این برای اینکه اون تو ذهن اینا میکارن که این قدرت اصالت داره، نماد این اصالت هم در حال حاضر ایالات متحده برمان تنها بر قدرت هست.
بله.
الان اینا متاسفانه ضعف های بشریش که این همین ضعف هاش که اون بازسازی استبداد رو ممکن کرد.
ولی آقای بنی‌صدر، این ضعف بشری سرنوشت مختوم نیست، یه چیز ذاتی نیست.
اون... معلوم البته.
اونه که ذاتی انسانه درست برعکسشه. در ذات انسان حق و حقوق هست، کرامت هست، منزلت هست. این بی‌عزتی، این عدم توهین به حقوق، تجاوز به حقوق. الان همین چند روز پیش اون فرقه آقای رجوی باز دوباره که صحنه ای را انداختن، چقدر پول خرج کردن، یکی نیست بپرسه این پولا از کجا میاد آخه. بعد یک دیگه، حالا ما در امریکا زندگی میکنیم آقای بنی‌صدر، این چهره هایی که اومدن با افتخار تاییدیه ازشون بگیرن، مشروعیت و اعتبار بگیرن ازشون، واقعا تو خود جامعه امریکا، حالا ما ها رو هیچی، تو خود جامعه امریکا یکی از به اصطلاح از پس ترین ها و دست راستی ترین ها و سخیف ترین های به اصطلاح دولت مردان امریکایی هستن که اینا خودشون رو ملزم میبینن که از اونها مشروعیت و اعتبار بگیرن و کنارشون عکس بگیرن و اینا. اون وقت فرق هم نمی کنه که از اون ورم آقای رضای پهلوی میره توی کنگره امریکا همین کار رو میکنه. در نتیجه به نظر من این بحث بسیار بسیار اهمیت داره. یکی اینه که قبلا منتشر نشده بسیاریش به این توضیح لااقل و به این به اصطلاح تفسیر، و اینه که همه رو یه جا داریم جمع میکنیم که در اختیار ایران و ایرانیان در داخل و خارج کشور به خصوص جوانا قرار بگیره که وسیله‌ای باشه برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتر.
امیدوارم اینجا بشه. بله
بله، ممنونم ازتون آقای بنی‌صدر، انشالله که خوب و خوش باشید، با آرزوی وقتی خوش برای شما.